الان سرکار خانم مژگان خانلو سخنگوی محترم ستاد بودجه الان رو خط ارتباطی مون هستن با اجازه شما.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
سرکار خانم خانلو خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
صبح شما بخیر.
سلام
می‌کنم. آقای
راست خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمتتون.
خیلی متشکرم خانم خانلو. شاید مردم کمتر به این موضوع فکر کنن که موضوع بودجه تو زندگی تک تکشون اثرگذار هست. اینکه سهم درآمدهای دولت، خزینه‌های جاری دولت، خزینه‌های عمرانی و موضوعاتی از این دست چقدر تو زندگیشون میتونه اثرگذار باشه شاید کمتر ورود کنن، اما خب حتما میدونید که اگر بحث درآمدهای عمرانی رو در نظر بگیریم، میزانش، بحث تحقق و وصولش میتونه خیلی کمک کنه به بحث کاهش بیکاری.
بس.
یا بحث هزینه های جاری برمیگرده به هزینه های دولت، از حقوق کارمندان بگیرید تا حقوق بازنشستگان میگیرید، یا موضوع ارز 4200 که کمک میکنه به کالاهای اساسی. میخوایم به زبان ساده یه مقدار اگه ممکنه برای مردم توضیح بدید که بحث معیشت اونها در بودجه چه تعریفی ازش شده، عدد و رقمی که تو این حوزه دیده شده چه عدد و رقمی است و چقدر میتونه کمک کنه اینکه سال آینده مردم با فشار کمتر مالی زندگی کنن با یه همچین سند بودجه‌ای که ارائه شده به مجلس.
بله، خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
به
درستی جناب علی فرمودین، بله واقعا یکی از دغدغه‌های اصلی مردم این هستش که به هر حال بودجه‌ای که تنظیم میشه برای اجرا در یک سال مالی چقدر واقعا آثار و بازتابش توی زندگی اجتماعی مردم، زندگی در واقع مادی و معیشتی مردم و بعد بحث‌های عمرانی و اشتغال داره. اینا چیزایی هستش و در واقع دغدغه‌هایی هستش که موقع تنظیم بودجه دقیقاً ما به اون توجه می‌کنیم و سعی می‌کنیم علی رغم همه محدودیت‌ها، چون واقعا می‌دونیم بودجه سال 99 واقعا برای سومین سال تحریم داره نوشته میشه. بودجه هم که در شرایط تحریمی نوشته میشه، خب بودجه متفاوت خواهد بود، مصارفش هم متفاوت خواهد بود. لذا با تمام این محدودیت‌ها سعی شد تمام دغدغه‌هایی که جناب علی فرمودین تا حد امکان و در واقع در حد محدودیت‌ها تنظیم بشه و لحاظ بشه. من مصادیقش رو خدمتتون عرض می‌کنم، شاید مصداقی در واقع
شاید ممکنه اشاره بشه.
بله، شاید مصداقی بهتر بشه. از خود بودجه عمرانی که فرمودین عرض می‌کنم.
اول
به هر حال اون چیزی که تو اشتغال، توی در واقع کاهش نرخ بیکاری اثر داره، پروژه‌های عمرانی دولت و اون تکمیل پروژه‌ها و اون اشتغال‌زایی که مترتب بر اون هست. بذار علیرغم همه محدودیت‌ها ملاحظه می‌فرمایید سقف بودجه عمرانی حتی 5% هم رشد داشته برای سال 99، یعنی ما 70000 میلیارد تومان سهم بودجه اعتبارات عمرانی تو سال 99 هستش که 48000 میلیارد تومانش از منابع نفتی تامین میشه، ما بقیش از سایر درآمدهای دولت، یعنی کل اونچه که نفت فروش میره و درآمد حاصل داره کلا به تکمیل پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا میکنه تا سقف 48000 میلیارد تومان، ما بقیه هم از سایر درآمدها تامین میشه. پس تو بخش اعتبارات عمرانی با حتی علاوه همه محدودیت‌ها با 5% رشد بودجه عمرانی تنظیم شده.
خوب.
تو بخش اعتبارات هزینه‌ای، خب اون چیزی که در واقع مسلمه اولین وظیفه دولت در واقع تامین حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان محترم است. اون چیزی که در سقف 15% رشد برای سال 1399 پیش بینی شده و منابع مالیش هم به طور کامل برای افزایش حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان پیش بینی شده. پس تو بخش حقوق و مزایا هم اونچه که در واقع توان بوده و اجازه میداده اعتبارات به طور کامل در واقع منابعش پیش بینی شده. اما کنار در واقع افزایش حقوق، به هر حال حفظ قدرت خرید مردم برای ما مهم هستش. توی حفظ قدرت خرید اولین چیز بحث تامین کالاهای اساسی، اون چیزهایی که برای معیشت مردم مهم هستش. علیرغم همه بحثایی که وجود داشت و به هر حال نظرات متفاوت و موافق و مخالفی که بود، تصمیم نهایی دولت بر این بود که کماکان روند تخصیص ارز 4200 تومانی رو برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی.
رقمش البته کم شده خانم خانلو، درسته؟
رقمش در واقع چون ارزی که در واقع حاصل میشه ارز حاصل از صادرات نفت هستش که به این مقوله اختصاص پیدا میکنه. خب سال آینده مستحسن واقعا تقریبا میتونم بگم کمترین سال درآمدهای نفتی کشور هستش توی طی سنوات گذشته، اما اون چه که حاصل میشه در حدود 10.5 میلیارد دلار کاملا به واردات کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا میکنه.
یعنی پارسال ما 14 میلیارد دلار اختصاص دادیم.
14 میلیارد دلار. البته خب سال آینده من بارها روزهای گذشته این رو عرض کردم که با دوراندیشی که در واقع انجام شده توسط وزارت صنعت معدن تجارت و مجموعه ای که در واقع تنظیم کالای اساسی رو بر عهده دارن، ما هیچ مشکلی تو ذخایر کالای اساسی الان نداریم.
درسته.
یعنی ذخایر کالای اساسی به حد کافی و حتی بیشتر از حد کافی هم در واقع موجود هست. حالا ما تقریبا مشکل انبارداری و حمل و نقل اینها برای
نه بحث تحقق هست خانم خانم ببینید، ما الان مثلا 1,000,000 بشکه نفت رو دیدیم.
بله.
پارسال که می‌خواستیم تصویر کنیم 1,500 دیدیم نفت و معدنیات با هم.
بله.
الان صادراتمون زیر 500,000 بشکه است. اگر
اصلا ارقام در واقع صادرات رو خوب نمیشه اینطوری بیان کردش، ولی وجود داره. به هر حال تلاش‌های متفاوتی داره.
من می‌خوام بگم که این 1,000,000 بشکه که دیدیم غیر واقعی دیدیم، غیر واقعی ندیدیم.
بله، مقدماتش فراهم شده دیگه، یعنی برنامه‌ریزی‌های لازم برای تحققش قطعا صورت گرفته و به هر حال در شرایط همه بایستی که در واقع همراهی بکنن، مجموعه نظام باید با هم دیگه همراه باشه که اهداف پیش‌بینی شده تحقق پیدا بکنه. و عرض می‌کنم مقدماتش، برنامه‌ریزی‌هاش در واقع صورت گرفته، ان شاءالله که موفق خواهیم شد که اهداف پیش‌بینی شده رو تحقق بدیم.
ببین خانم، من به شما حق میدم که به گونه ای صحبت بفرمایید که به مردم آرامش بدید، اما من باورم این هست که مردم واقعیت ها رو هم باید بدونن.
بله.
عنوان مثال، مثلا یه افزایشی 13% تو حوزه مالیات دیده شده. خب به حال ایران جز به 10 کشور با تورم بالاست. واقعا چقدر تورم تو بازدهی دیده شده؟ الان تورم شاخص تورم تولید 70%. یعنی یه نفر یه کالایی رو تولید میکنه، تورمش 70%. این به چه قیمتی باید به مردم بده؟ خب توی همچین فضایی ما 13% درآمد مالیاتی رو اضافه کردیم، در حالی که نمیتونیم پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کنیم. یعنی من اون پیشنویس لایحه حذف معافیت‌های مالیاتی رو که نگاه کردم، بعد جناب نوبخت یه بخشایش رو هم حذف کردن قبل از اینکه به مجلس بفرستن، با خودم نگاه کردم واقعا ما کدوم یکی از این پایه‌های مالیاتی رو داریم اجرا می‌کنیم؟ مثلا مالیات بر عایدی رو داریم اجرا می‌کنیم؟ هیچ کدوم اجرا نمی‌کنیم.
بله، این پایه‌های جدید مالیاتی مستحصل همچون که خودتونم فرمودین در قالب لوایح جداگانه در واقع تنظیم شده، چون ما خودمونم توی بودجه 99 افزایشی رو از قبل این پایه‌ها فعلا ندیدیم، چون اینا نیاز به قانون داره، هم هست که اون معافیت ها هم پایه‌های جدید.
همون نکته همین که ما برای سال بعد نمیتونیم یه همچین مالیاتی رو دریافت کنیم. پس غیر واقعی است.
اگر هم الانم تصفیه بشه، این حذف معافیت ها یا پایه‌های جدید با یک فاصله تأثیرش رو خواهد گذاشت.
خب ما چطور به درآمد ما تو بودجه کمک میکنه؟ درآمد مالیاتیمون
این قسمت اصلا پایه‌های جدید درست کردم فعلا تو پیشبینی ها نیومده.
یعنی 13% افزایش.
بله، اون وضعیت وجود هستش. ببینید همین الان شما امسال تو لایه توی قانون بودجه 98 شما 140,000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی دارید که تا الان به صورت کامل محقق
قرار سال آینده این 13% افزایش پیدا کنه. درست
می‌گید. یعنی شما همین رشد حقوق مالیات رشد مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد، نقل و انتقالات، همون چیزی که مالیات بر شرکت ها، همین چیزهایی که مالیات از شخص بوده.
خب
به حال یه بخش عمده مالیاتون مالیات غیر مستقیم، مالیات ارزش افزوده که
خب مالیات ارزش افزوده از دولت، از تولید می‌گرفتیم متأسفانه.
از خدماتی که از فروش، بله، به شما حجم خدماتتون وقتی جی دی پی تون رشد می‌کنه، کاهناها خود خدماتتون افزایش پیدا می‌کنه. مالیات بر ارزش افزودهتون رشد خواهد داشت. لذا اون کلاً بر اساس وضعیت موجود پیش بینی شده، هیچ نه فشار مضاعفی قرار به معدیانی موجود داره و نه احتسابی بابت حذف یا پایه جدیدی پیش بینی شده. اونچه که در واقع در روند موجود و کوشش بیشتری که سازمان مالیاتی میکنه، چون ببینید به حال امسال هم این که میگم تحقق در واقع مناسبی بوده، از قبل تلاشی بوده که سازمان امور مالیاتی توی به حال وصول مالیات های موفق، بخش شدگی هایی که داده، تشویقی هایی که داده، توی وصول موفقاتش در واقع موفق بوده و تونسته در واقع با همین روندی که عرض کردم خدمتتون، حتی تو 6 ماه اول امسال تحققش نسبت به 6 ماه قبل خیلی بهتر بوده، چون شما میدونید ما مالیاتمون معمولا میرفت آخر سال در واقع
همینطوره. بله،
روند سعودیش تو ماهای پایین سال بود، اما اگه امسال رو ملاحظه بفرمایید روند ماه به ماه، این کوششی که عرض میکنم سازمان امور مالیاتی داشته و مهمتر از همه به حال دسترسیش به اطلاعات هستش. ببینید همش که قانون و پایه و نمیدونم آیدی سرمایه و اینها نیست، ما یه قانون اصلی داریم، ما داشت اصلا قانون مکرر
اینه
که من سازمان مالیاتی به داده های اطلاعاتی و پایگاهی ترفی دسترسی داشته باشه.
خب من دو تا سوال دیگه از شما دارم، دو تا سوال که ممکنه کوتاه پاسخ بفهمید. یکی دیگه از منابع درآمد دولت بحث واگذاری اموال منقور و غیر منقوله که تو بودجه سال 98 زیر 5000 میلیارد تومان دولت دیده درآمد از اون راه، اما برای سال 99 حدود 50,000 میلیارد تومان. این چقدر واقعیه؟ یعنی تاراج اموال دولت نیست؟
بله، البته آقای رسول اگه اجازه بدید من تو بحث معیشت، چون چند تا عدد دیگه هم ممکنه مهم باشه،
پس کوتاه بفرمایید که من به این
سوال، بله، من اونها رو هم عرض کنم که چون فقط حقوق رو تونستم خدمتتون بگم. توی بحث‌های در واقع جبران کاهش قدرت خرید مردم، بحث‌های همسان‌سازی بازنشستگان، چون مقوله‌ای که ممکنه مهم باشه اعتبارش در واقع هزار میلیارد تومان برای سال 99 پیش بینی شده که طرح همسان‌سازی شروع شده تداوم پیدا بکنه. رتبه بندی فرهنگیان 3000 میلیارد تومان اعتبار براش پیش بینی شده، باز تداوم روندی هستش که از دو سال گذشته شروع شده بقیهش ادامه پیدا بکنه. بحث در واقع طرح حمایت معیشتی اون 31000 میلیارد تومان با تفاوت قیمت فروش بنزین هستش که اون هم به طور کامل پیش بینی شده برای 60 میلیون نفر از محل هدف مندی پرداخت بشه و کماکان تداوم یارانه نقدی 45500 تومانی که اینها جزء در واقع مواردی بودش که فکر کردم
شاید. حالا من این دو تا سوال از شما بپرسم، اگه ممکنه هر دوشو با هم پاسخ بدید خیلی کوتاه بی زحمت.
خواهش
می‌کنم. بحث در مورد اموال منقول و غیر منقول،
اموال منقول
رشدش خیلی زیاده، یعنی به نظر میرسه واقعی نیست، امسال زیر 5000 میلیارد
تومان. با پایه مقایسه میکنی زیاده، اما با اون چه که واقعیت هستش عدد خیلی زیاده نیستش.
خب امسال بوده 4000 میلیارد تومان بوده، 4000 رو
ارزش کنم با پایه مقایسه بفهم. اولا فروش اموال و در واقع واگذاری و مولد سازی مقوله هایی که در واقع از قبل این پیش بینی شده نیاز به یک تمهید مقدماتی داره که این مقدماتش امسال در واقع توسط وزارت امور اقتصاد داره انجام میشه که این مقدمات فراهم میشه که اجرا برای سال آینده در واقع صورت
بگیره. اگر این مقدمات
همین امسال فراهم شده بود بله محقق میشدش. شما عدد رو مقایسه بکنید با اون حجم دارایی که وجود داره. خود وزارت امور اقتصاد داره
این واگذاری که صورت میدیم قاعدتا یعنی شرکت های دولتی واگذار میشن دیگه.
ببین شرکت دولتی که بخششه فقط دارایی
همون یه بخششو من دارم میگم. بودجه شرکت دولتی هر سال داره افزایش پیدا میکنه. حالا ما که 13% پای مالیاتی افزایش دادیم، یعنی شرکت رو واگذار میکنیم، بعد اون چی که واگذار شده دوباره باقی موندهش به بودجهش افزایش پیدا میکنه. یعنی ما 13% مالیات در مد مالیاتی دیدیم افزایش، اما این شرکت های دولتی که 2/3 بودجه مال اونهاست 3.5% مالیات میدن.
به شرکت‌های دولتی از سودشون
باید
مالیات بدن.
باشه، بالاخره این 3.5%
شما بودجه شرکت‌های دولتی رو بررسی بکنین، گزارشات تفریق دیوان محاسبات رو بررسی بکنین، از 387 شرکت دولتی که دارن فعالیت میکنن حدود 200 تا این شرکت ها زیانده هستن. شما از شرکت زیانده که مالیات نمیگیرین، که شما تعداد شرکت هایی که سودده هستن رو ملاحظه بفرمایید، مالیات رو متناسب با اون وضعیت سوددهی اینها.
یه شرکت زیانده بایستی هر سال بودجهش افزایش پیدا بکنه؟
بودجهش ببینیم، بودجه شرکت دولتی درآمد هزینه است، بودجه‌ای که در واقع داره برای انجام فعالیتی که انجام میده در قبلش در واقع هزینه های برش متوجه
هست. من چرا این سوال رو میپرسم؟
زیانده خب علت داره.
من عمده این سوال
علت زیانده بودن رو شما بررسی بکنید.
من عمده
شما شرکت ها منطقه ای داره به قیمت در واقع تکلیفی خدمات به مردم ارائه میکنه. شما انتظار غیر از زیان برای شرکت آب منطقه ای دارید؟ شما شرکت های برق منطقه ای دارید؟ یا یکی از این شرکت ها شما برق منطقه ای هست دارن به قیمت های تکلیفی در واقع این کار رو انجام
خیلی متشکرم خانم، زحمت کشید خانم خالو.
خواهش میکنم،
اختیار دارید.
در خدمتتون هستیم. فرمایش، خداحافظ.